وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم إن شاء الله که از برکات جشن ولادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیها حظ وافری برده باشیم. امیدواریم که ما همیشه تولی و تبری را زنده نگه بداریم. برای شادی روح حضرت صدیقه طاهره هم صلوات خط کنید. بحث و تحقیق درباره صحیحه اولای زراره از منظور محقق نائینی، کتاب اجود و تقریرات جل 4 صفحه 29 و صفحات بعد، و کتاب فوائد الاصول جل 4 از صفحه 338 و صفحات بعد. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره اعتبار استصحاب به نصوص زراره تمسک فرموده اند، صحیحه اولی بحث شد و گفته شد که دلالت این صحیحه بر اعتبار استصحاب کامل است که تکرار نکنیم. اما سؤالی باقی مان بفرماید بقی شیئون و هو میفرماید که یک نکته تکمیلی باید بررسی بشود و آن عبارت است از سؤال و جواب. سؤال این است که حدیث لا تنقض، همین صحیحه اولا که در آن آمده است لا تنقض لا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، منظور از این سلب چه سلبی است؟ سلب عموم هست یا عموم سلب؟ اگر سلب عموم باشد مطلب کامل است و دلال لت حدیث بر اعتبار استصحاب تمام. اگر عموم سلب باشد، اما اگر سلب عموم باشد عکسش، اگر عموم سلب باشد عموم سلب، دلالت حدیث بر اعتبار استصحاب تمام است، اما اگر سلب عموم باشد مطلب کامل نیست، دلالت حدیث بر اعتبار استصحاب به عنوان یک قاعده کلی تمام نخواهد بود. منظور از سلب عموم، منظور از عموم، منظور از عموم سلب این است که متعلق سلب به طور کل همه افراد سلب شود. مثل این که بگیم کل عادل لیس بفاسق، این عموم سلب هست، یعنی تمام افرادی که متعلق سلب هست مورد سلب قرار میگیرد، هیچ فاسقی فرد فرد از فساق عادل نیست، این عموم سلب است. و اما سلب عموم عبارت است از سلب وصف شمول، شمول را وصف می کند، همه افراد را سلب نمی کند. مثل این که بگیم کل فاسق لیس بکاذب، چه شد؟ سلب عموم شد، یعنی عموم به طور شمول و فراگیر همه فساق کاذب نیستن، بعضی از فساق ممکنه صادق باشن. تحریر مسئله، تحریر مطلب که کامل شد، نکته این است که اگر لا تنقض الیقین بشک عموم سلب باشد، مقصد ما، مطلوب ما حاصل است. و اگر منظور از لا تنقض سلب عموم باشد، قاعده کلی ثابت نمی شود، معناش این می شود که نقض یقین، کل نقض یقین درست نیست، اما بعض موارد مشکل درست باشد، قاعده کامل نخواهد شد. معلوم شد؟ خیلی خوب، تحریر بس که معلوم شد. محقق نائینی می فرماید که در باره لاتنقض الیقین مطلب از قبیل عموم سلب هست، از قبیل عموم سلب هست، نه از قبیل سلب عموم و سلب کلیت. به چه معنا؟ به چه دلیل؟ برای این که جایی که کلمه وضعاً برای عموم و شمول وضع شده باشد و مورد سلب قرار بگیرد، آنجا در حقیقت می شود سلب عموم. اما اگر مفرد محلا بلام مورد سلب قرار بگیرد، سلب عموم نیست بلکه عموم سلب هست. مثلا در باره لفظی که در قضیه سلبی واقع شده باشد و خود اون لفظ وضع شده باشد برای معنای عام، یعنی عام لفظی باشد، مثل کلمه کل و کلمه جمیع، در آنجا اگر قضیه سالب بشود سلب عموم است. مثلا در مثال می‌فرماید اگر بگد لا تأکل کل الرمان فی البستان، سلب عموم است، کل اناره ها را مل نکنید، اما به اندازه که ضرورت دارید اشکالی ندارد، چند تا دونه بگیرید استفاده کنید مانعی ندارد. سلب عموم سلب همه افراد نیست، سلب عموم یعنی سلب شمول هست، سلب وصف شمول و فراگیر. کل رمانه را نخورید معناش اینه که سلب عموم هست، سلب کل افراد نیست. و اما اگر مفرد محلا بلام در قضیه سالب قرار بگیرد، مثل همین مثل متنی که ما داریم لا تنقض اليقین، مثلا بگیم لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق، فاسق مفرد محلا بلام هست. مفاد این سلب چه نوع سلبی است؟ چه نوع سلبی است؟ عموم سلب. احسنتم با ما هستید. مفاد این سلب عموم سلب هست، یعنی هیچ فردی از افراد فاسق را اکرام نکنید. و همینطور لا تکرمل کافر مثلا اگر آمده باشد، و اینجا هم میگیم لا تنقض الیقین. لا تنقض الیقین، کلمه یقین مفرد است، مفرد محلا بلام. اول حکم میاد بعد فراگیری به توسط مقدمات حکمت محقق می شود. نتیجه چی می شود؟ نتیجه عموم سلب. در نهایت می فرماید که صحیح ظهور دارد در عموم سلب، و سلب عموم در این صحیح نه تنها خلاف ظاهر است که قابل التزام از اساس نخواهد بود.
خدای مفرد محلا بلام هم نباشه بازم عموم سلب داره دیگه، لا تنقض یقین هم به شک بازم عموم سلب داره، اصلا سلب عموم مگر جایی که لفظ کل باشه بس... احتمال مطرح
باشه اینجا. شما اشکال وارد نیست، اشکال نیست فرمایش شما، مطلب فهمیده اید، منتها یک مقداری هم میخواهید گسترشش بدید که اگر محلا بلام نباشد. ببینید اگر محلا بلام نباشد از باب دلالت الفاظ بر عموم که خوندید الفاظی که دلالت بر عموم و اطلاق میکنن، اون الفاظ یا نکره در سیاق نفی هستن یا مفرد محلا بلام یا جمع محلا بلام. از اون باب ما میگیم مفرد محلا بلام که یکی از مصادیق تحقق اطلاق هست. اگر یقین بگید بدون الف و لام، یقین رو بیارید نکره درست کنید و نکره در سیاق نفی بیارید، خلاف متن هست، در متن هم هنچه چیزی نیست، ولی اون هم دلالتش بر عموم سلب خواهد بود، اشکالی ندارد. بله اشکال شما اشکال نبود، مطلبی بود که اظهار نظر فرمودید، عیبی ندارد. جزاکم الله خیرا. من آنچه که استفاده شد این شد که شما مطلب رو گرفته اید، جزاکم الله خیرا. تا به اینجا به این نتیجه رسیدیم که صحیحه اولا دلالتش بر اعتبار استصحاب کامل است. آنگهی میرسیم به صحیحه دوم. صحیحه دوم درباره اصابت نجاست بر صوب هست که قبلا متن اون حدیث را برای شما خوانده ام، اون هم صحیحه زراره و اون هم مزمره هست. متن حدیث در کتاب کامل نیامده است، در کتاب وسائل هم قطعه ذکر شده است، کامل آن در کتاب تهذیب جلد 1 باب 22 از ابواب تطهیر بدن و لباس که متن رو قبلا برای شما خوندم. مطالب مختلفی در اون متن آمده، حدیث طولانی است. یکی از مطالبی که در آن حدیث آمده است سؤال از ملاقات نجاست هست، اصابت نجاست در لباس. قبلا می دانست یا بعدن کش شد تا می رسد اینجا. سائل سؤال می کند که گمان کردم که نجاست در لباسم اصابت کرد، وانگهی فحص کردم، بعد از فحص نجاست رو نیافتم و نماز رو اتیان کردم، بعد از نماز دیدم در اون لباس مثلا قطره خون وجود دارد اصابت کرده و من ندیدم. امام می فرماید تغسل ولا تغسل ثوبک ولا تعید، لا بعد به قاعده اشاره می کند، تغسل ثوبک ولا تعید ولا تنقذل یقین و انک کنت علی طهارتک ولا تنقذل یقین بشک. این مضمون روایت بود، متنشو قبلا از خود منبع از تهذیب برای شما خواندم. استفاده از این روایت به این صورت است که مکلف یقین داشته است به طهارت و شک در نجاست و امام فرمود که نمازتون درست است ولا تنقذل یقین به شک. تا اینجا ظاهر و دید ابتدایی این است، اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که در این حدیث باید دقت کرد که منظور از یقین به طهارت یقین قبل ظن به اصابت باشد، قبل از که ظن به اصابت نجاست داشتید یک یقین به طهارت داشتید. منظور از اون ان و کنت علی طهارت منک طهارت قبل از اصابت نجاست است که یک طهارت قطعی است، اون یهی شکی درباره آن به وجود میاد و به اون شک اعتنا نکنید. در ذیل حدیث هم گفتم حدیث دیگر مؤید آمده است که شاید بعد از نماز اون قطره خون اصابت کرده باشد. لطن قزل یقین به شک، تا اینجا استصحاب درست می شود. اما اگر من زور از یقین به طهارت، به طهارت صوب، یقین به طهارت صوب، اون یقین بعد از اصابت باشد، بعد از ظن به اصابت، ظن به اصابت به وجود آمد دیگه، ظننت ان اصاب ثوبی، بعد از ظن به اصابت فحص کرد و ندید، گویا یقین براش حاصل شد. اگر من زور از یقین به طهارت، یقین به طهارت بعد از ظن به اصابت باشد، قاعده یقین می شود. چرا؟ چون ارتباط پیدا می کند عدم یقین با اون یقینی که تازه به وجود آمد. معناش این می شود که این یقینی که بعد از اصابت پیدا کردید، بعد از ظن به اصابت پیدا کردید، لا تنقض الیقین، همین یقین را نقض نکنید به شک، قاعده یقین شد. خب کسانی که قائل به قاعده یقین، اعتبار قاعده یقین باشد، میگویند که یقینی که داشتیم، شک کردیم در صحت اون یقین، باید همون یقین قبلی را معتمد بدانیم، معتبر بدانیم. همین یقینی که شما الان کردید بعد از اصابت و بعد شک درباره اون یقین به وجود آمد، اون شک را نقض نکنید، می شود قاعده یقین. این شرح ها که دادید، شرح ها که عنایت فرمودید که منظور از قاعده، منظور از یقین به طهارت، یقین به طهارت قبل ظن به اصابت صوب باشد، این استصحاب است، نه یقین بعد از فحص، اون می شود قاعده یقین. در این رابطه محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه از فرمایش ایشان استفاده می شود که این بیان ظهور دارد در یقین به طهارت قبل ظن به اصابت، که می شود قاعده استصحاب، نه قاعده یقین. لذا سؤال راوی قرینه بر این است که از اون یقین قبلی که دارد و شکی که بعد از ظن به اصابت به وجود آمده است، سؤالی به میان آمده است و خود سؤال قرینه بر این است که منظور از یقین به طهارت، یقین به طهارت قبل ظن به اصابت نجاست است. این سؤال و این جواب تا همینجا تمام، تا برسیم به تحقیق انشاءالله. سؤال دیگر و جواب دیگر، سؤال و جواب دیگر شبیه همون سؤال و جوابی هست که در بیان محقق خراسانی مطرح و بیان شد، که چه بود؟ که در این حدیث آمده است تغسل یا اغسل صوبک و لا تعید. بعد این رو این صغرا را وصل کرده است به کبرای لا تنقض الیقین بشک. این اصلا صغرا و کبرا با هم تطبیق نمی کند. چرا؟ برای اینکه اعاده اگر بشود دستور داده شده لا تعید. نقض چیه معناش؟ نقض اعاده است دیگه. لا تعید نقض چه می شود؟ اعاده. اعاده نکن که چه می شود؟ که نقض یقین به شک می شود، در حالی که اگر اعاده کنند نقض یقین به یقین است، چون نقض یقین به طهارت به یقین به نجاست است. یقین به نجاست پیدا کرد بعد از اتمام صلات، نقض یقین به شک نیست، نقض یقین به یقین است. این اشکالی بود که قبلا گفتیم. در جواب این مطلب محقق نائینی، شد خوب دیرتر آمدیم یکی دو دقیقه دیرتر هم ایب ندارم، خب اونجا جلسه بعدی خراب شد، پس عنوان میکنیم جواب شرحش فردا شد. در جواب میفرماید که ما در قطع عنایت کنیم مطلبی است. در قطع گفتیم که قطع موضوعی دو قسم است، تمام الموضوع و جزء الموضوع. و تمام الموضوع و جزء الموضوع اگر بود امارات قائم مقامش نمی شود، اصول قائم مقام نمی شود. اگر قد طریقی بود امارات قائم مقام می شود. اما قسم دیگری الان میگم، ایشون میفرماید الان میگم اضافه کنید، که میفرماید در قطع نگفتم، و اون این است که قطع اخذ شود در موضوع به عنوان محرزیت. اگر به عنوان محرزیت اخذ شد میتونیم بگیم که قائم مقام آن امارات و اصول محرزه قائم مقام آن می شود. بنابراین در مسئله طهارت صبح علم به طهارت به اون قطع، یعنی قطعی که اونجا هست جزء الموضوع، به عنوان محرزیت عقد شده، به عنوان محرزیت اخذ شده. پس از آن که به عنوان محرزیت اخذ شد، خود قطع نبود، اصل محرز استصحاب، اصل محرز اونجا قائم مقام می شود و اون یک قطعه، یک یقین به طهارت است. بنابراین لا تعید شک در اعاده می کنیم که آیا اعاده الان درست است یا درست نیست. لا تنقض الیقین، اون یقین اهم است از یقین قطع وجدانی و یا امری که قائم مقام اون قطع باشد که اصل محرزه. پس یقین هست، منتها خود یقین نیست، قائم مقام یقین هست و حکم یقین دارد. لا تنقض الیقین به شک درست می شود. بنابراین طهارتی که به عنوان طهارت ظاهری به توسط اصل احراز شده باشد طهارت محرزه است و برای صحت صلات کافی است. فرمایش ایشان تمام شد، همه این حرفا برمیگردد به اون نکته هایی که قبلا گفته بودیم که طهارت شرط واقعی، طهارت صوب شرط واقعی نیست. در صورتی که شرطیت طهارت اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری بود، اشکال از اساس حل هست. بنابراین دلالت این صحیحه هم بر مطلوب کامل است بلا شبهت انشاءالله. صحیحه سوم انشاءالله فردا بس کنیم. سلامتی آقای امام زمان، سلامت خدمت کنیم.